تعریف گردشگری مثلا شاید اولین تعریفی که از در صنعت گردشگری،
بله بله بله،
موقعی که ما وارد مقوله صنعت گردشگری میشیم در واقع به یک کسی میگیم گردشگر، یک تعریفی داشته، تا به امروز بارها و بارها و بارها این تعریف عوض شده. من شخصا اینجا که میگم این نظر شخصیه،
بله،
حالا هر کسی میتونه اینو کارشناسی قلم داد بکنه یا نکنه. من فکر میکنم که ما یه روزگاری اومدیم فرق گذاشتیم بین مسافر و گردشگر و گفتیم فرق هست بین توریست و تراولر.
بله،
من فکر میکنم که گردشگری مخصوصا تو نسل سومش دوباره توریست میشه تراولر. تراولر دیگه توریست نیست. توریست به مثابه اون کسیه که در واقع میره یک نگاه در واقع سطحی یا به قول آقای شادلو پهنانگر رو داره، ولی وقتی به ژرفانگر تبدیل میشه میشه یک مسافر، یک درست. ترابلر میشه. و اتفاقا تو مقوله گردشگری خلاق ما داریم باز برمیگردیم به این سمت، فکر میکنم. پس بنابراین اون موقع اون تعریفی که بود میگفتن که یه گردشگر بیش از 24 ساعت کمتر از یک سال در واقع باشه، خب بله هنوز توی این اتفاق هستش. ضمن اینکه به قول شما نمیاد قلمدانی یاد بگیره اوسا کار این کار باشه، میاد مبانیش رو یاد میگیره. ضمن اینکه اون کسی هم که برای زبان فارسی میاد یک دوره نمیاد، مثلا میان دوره های 3 ماهه، ولی مثلا شاید 5 سال مثلا پشت سر هم میاد. هنوز ما اسم گردشگر رو میذاریم. ضمن اینکه گفتم تعریف گردشگر داره باز عوض میشه و ضمن اینکه نگاه خود من اینه که ما دوباره داریم برمیگردیم به اون در واقع حداقل تو این نسل جدید. یه چیزی هم شما بگم که یک ویژگی گردشگری خلاق که شما سوال کردین و از آقای شادلو و از آقای آذری، من فکر میکنم که جوابشو بتونم یه بخششو بدم و گفتم که ایران پتانسیلش کجاست. حالا من تدریس هم میکنم این اتفاق رو، همیشه میگم که اتفاقا من معتقدم برگ برنده ایران تو صنعت گردشگری، گردشگری خلاق، منتها به شرطی که اون خبری که بین فصل اول و فصل دوم این جلسه امروز اتفاق افتاد، خبرهای غیر کارشناسی و گیج کنندهی که میان در مورد آمارهای پرت و پلا،
بله،
به ما میگن دیگه از بین بره. قرار نیست ما همینجوری فقط آمار اضافه بکنیم برای اینکه بگیم ما تعداد بیشتر گردشگر داریم. ای کاش یکی یه بگه که این گردشگر اساساً چقدر از لحاظ اقتصادی به ما سود داشته و اساساً از لحاظ فرهنگی ممکنه چه ضرری و یا محیط زیستی چه ضرری داشته باشه در کشورم. اتفاقاً اگر که من اعتقاد منه، اگر که گردشگر خلاق در واقع ما دنبالشیم و من فکر میکنم برگ برنده ماست، اتفاقاً در گردشگری خلاق ما دنبالی نیستیم که آمار زیاد کنیم. در واقع من اینجوری مثال میذارم همیشه که تو گردشگری خلاق ما امید داریم یک نفر بیاد 10 روز بمونه،
بله،
تا اینکه 10 نفر بیان 1 روز بمونن. پس اگر یک نفر بیاد 10 روز بمونه، هم حالا این دهه رو همینجوری من آمار میگم، اصلا بگیم که آقا یک نفر بیاد 100 روز بمونه، 100 نفر بیان 1 روز بمونه،
بله،
اون یک نفر که میاد 100 روز بمونه وقتی برمیگرده حامی پروپا قرص فرهنگ ایرانه، ولی اگر اون 100 نفر بیان اینجا و یه نگاه سطحی داشته باشن از ایران، ممکنه که اون اتفاق نیفته.
درست.
و ما فکر
کنیم
هرچند که اگر تو بلند مدت به مسائل اقتصادیشون نگاه کنیم، اینا اولا یکیه، شاید اونی که در واقع یک نفر میاد 100 چیزا میده در واقع بهتر باشه، چون ضررهای محیط زیستی و ضررهای فرهنگیش هم بر ما کمتر.
بسیار
کاملا میشد این انده. پس بنابراین من فکر میکنم که یه روز اگر فکر کردیم که گردشگری خلاق به دردمون میخوره و این برنامه رو شما تدارک دیدین، دیگه باید به فکر نباشیم که فقط بریم آمار بیشتری به دیگران ارائه بدیم که اوکی این اتفاق افتاده. اینا نه تنها درست نیست، نه تنها کارشناسی شده نیست، اتفاقا فقط به ما فکر میکنه که کم، به ما این اعتقاد میده که کمی فکر میکنیم و در گردشگری خلاق کمیت نیستش که اون اهمیت داره، کیفیته.
بله.
کیفیت تجربه است، کیفیت درک، کیفیت ژرفانگریه به قول آقای شادلو و خیلی اتفاقات دیگه. پس بنابراین نمیدونم جواب سوالتون رو دادم.
بله، حداقل من میتونم بگم که قانع شده. جناب آقای آذری عزیز، اول خیلی کوتاه من فقط اینو بپرسم که با این تغییر گردشگر و مسافری که جناب آقای نوراقای اشاره کرد، شما موافقید یا خیر با این تغییر که داره صورت میگیره؟ چون سوال من در این راستاه.
بله، به هر سبب با توجه به تغییر نگرشی که به صورت کلی تو گردشگری هست، یه سیر عمومی که به هر حال تجربه هایی که در جهان اتفاق افتاده، حادث شده و بر اساس مفاهیم تغییر کرده، این بحث ژرف‌نگری، بحث در حقیقت حالا به قول علی شاردو پهنانگری، اینها همه تعاریف رو تغییر خواهد داد.
بله.
من هم به طور کلی بله با حرف آقای نوراقایی موافق هستم که میتونه توی اون در حقیقت وجه شخصیتی مسافر و توریست به عنوان کسانی که حالا یا ژرف‌نگر هستن یا حالا هر چیزی تأثیر بذاره. بله به صورت کلی.
خدمت شما عرض می‌کنم که این تغییری که حالا هر دو عزیز هم همراستا هستید، میخوام ببینم که امری آگاهانه است یا ظرفیت‌ها، چارچوب‌هایی که مفهومی مثل گردشگری خلاق داره ایجاد می‌کنه به واسطه همین مثالی که جناب آقای نوراقایی زد، یعنی یک نفر که میاد 10 روز میمونه، خیلی ناخودآگاه این جریان باعث تغییر تعریف یک گردشگر و یک مسافر داره میشه.
ببینید به هر حال ژرف‌نگری به هر چیزی نیازمند این هستش که اون شخص از یک در حقیقت سیری و از یک بینش اولیه به یک بینش ثانویه‌ای در حقیقت برسه.
بله.
یعنی که منظور من این هستش که خب ما در مثلا حالا اون چیزی که آقای نوراقایی گفتن از نظر تعداد و مقایسهش با روز در حقیقت مثال زدن، حالا یک نفر در 100 روز یا 100 نفر در یک روز،
درسته.
به هر حال ما در تعریف گردشگری خلاق صحبت از یک خلاقیت هست، یعنی خلق هست، صحبت از یک آفرینش هست، یا حالا به اون ترتیبی که من در پاسخ سوال اول شما در حقیقت گفتم داینامیک بودن یا استاتیک بودن، ایستا بودن یا در حرکت بودن، نیازمند یک جور در حقیقت اصطلاحاً آرامش و تدقیق شدن، دقیق شدن به روی پدیده ها هست.
بله.
ما نمیتونیم از این مسئله غافل باشیم که وقتی گردشگری خلاقانه است که شما مثل یک خلق اثر، مثل یک معماری که میخواد اثری رو خلق بکنه، باید لمس بکنه، یعنی در اون حس و حال قرار بگیره. نمیتونیم ازش بخوایم که مثلا تو به عنوان یک گردشگر با همون ویژگی های گردشگری سابق که خیلی گردشگری های فست فودی در حقیقت بودن،
درست.
یا حالا گردشگری های سریعی بودن، بیا برو مثلا در عرض کوتاه مدت یه چیزی رو تجربه کن و برو تجربه بعدی رو سریعتر و زودتر انجام بده. اون شخص باید اون تجربه، در اون تجربه اونقدر در حقیقت دقیق بشه و شکست بخوره در اون تجربه‌ای که در حقیقت
بله.
هست، که تلخی های اون تجربه رو هم در حقیقت تجربه بکنه. بدون تلخی ها و بدون شکست های اون تجربه احتمالاً تجربه خوبی نخواهد داشت. چنان که به عنوان مثال حالا در همین سیستمی که آقای نوراقایی توضیح دادن، محتملاً اون شخصی که داره روی قلمزنی کار میکنه و بعد به خودش این جرأت رو میده که بره روی بوگاتی که خب به هر حال بحث مالی و قیمتی و اینها در حقیقت مطرح هست، قطعاً اومده به اون حد از اعتماد به نفس رسیده که حس میکنه داره یک اثر هنری رو در حقیقت. این رسیدن به این حد از اعتماد به نفس حاصل از یک ژرف‌نگریه و الا هیچ کدوم ما با یک نیم ساعت تجربه کاری رو انجام دادن حس نمی کنیم که صاحب تجربه
کاملا
است. البته
بله.
انتظار نمیره که از اون گردشگر صاحب سبک باشه، ولی این انتظار میره که اون هنر رو لمس کرده باشه. بنابراین میخوام در حقیقت قرار بدم همونجور که آرش در صحبتش گفت، اینکه طول پیدا کنه زمان، یعنی مثلا یک نفر بیاد 100 روز 10 روز 20 روز یه چیزی رو تجربه کنه، به اون این فرصت رو میده که با آرامش نسبت به خلق یک اثر در حقیقت فکر کنه و کمک بکنه. بنابراین من هم موافق هستم تو تعاریف و این حاصل از یک سیری هستش که در حقیقت اون شخص.
بسیار ممنون و متشکرم. جناب آقای شادلوی گرامی، من اول این سوال رو از شما بپرسم که جناب آقای نوراقایی به نکته اشاره کردن که برای من خیلی جذاب بود به عنوان یک شنونده، چون قطعا در این زمینه من تخصصی ندارم، به این که گردشگر میتونه یا در حداقل در نگاه آماری، نگاه کمی گرایانه، آسیب‌های فرهنگی با خودش به همراه داشته باشه. اول از همه بپرسم که شما هم با این گزاره‌ای که جناب نوراقایی اشاره کردن موافق هستید یا نه؟
شما پایان دور اول مذاکرات ما به درستی اشاره کردید که ما با قبل از اینکه شروع کردیم
بله اجازه
بدید من با بعد از اینکه این دفعه شروع کنم که بالانس شه. بعد از اینکه آقای نوراقایی اشاره کردن به اینکه بله درسته، این گردشگری همونجور که خانم احسانی هم گفتن که قبل از اینکه مقصد آماده بشه برای پذیرش گردشگر، گردشگری یک شمشیر دو لبه.
بله.
هم میتونه به خوبی ببره هم میتونه به بدی ببره. آسیب فرهنگی، آسیب زیست محیطی، آسیب اقتصادی، انواع آسیب هایی هست که گردشگری میتونه در یک مقصد و در یک جامعه به وجود بیاره. و کاملا به درستی هم دوستان هم شما به این موضوع اشاره کرد.
خب حالا وقتی که ما داریم راجع به یک مفهومی به نام گردشگری خلاق صحبت میکنیم که طبق فرمایشات همه دوستان به عنوان نسل سومی گردشگری نوین هست، طبق فرمایش سرکار خانم احسانی شاید هنوز پدیده فراگیر حداقل در نظر تعریف و توجیه شدن توسط افراد، دارم کلا راجع به جامعه ایران صحبت میکنم، وجود نداشته باشه، چگونه میتوان از این دست از آسیب ها جلوگیری کرد در همراهی یک گردشگر در محیطی به نام گردشگری خلاق؟
آنچه که در تعریف اثرات منفی و یا مثبت گردشگری گفته میشه مقدم بر این زیر تیترهایی مثل گردشگری خلاق،
بله در نگاه کلان شما اشاره
طبیعت، گردشگری زمین، گردشگری یا این هاست. یعنی این که ببینید یک علمی هست به اسم علم مدیریت مقاصد،
بله
حالا فرقی نمی کنه، ما در اون مقصد یک گردشگری طبیعت برا انداختیم، گردشگری خلاق برا انداختیم، کما اینکه اینها باز در توضیحات دوست مباحث قبل‌تر هم بود، گردشگری خلاق یک فلسفه است، در زمین گردشگری هم ممکن اتفاق بیفته، در گردشگری فرهنگی هم ممکن اتفاق بیفته، در گردشگری طبیعت هم ممکن اتفاق بیفته. اینه که یک مقصدی برای پذیرش گردشگر آماده بشه که دوچار خسران نشه، حالا چه در باب زیست محیطی، چه در باب فرهنگی اجتماعی، چه در باب اقتصادی، این مقدم بر گردشگری خلاقه. وقتی ما مقصد مدیریت میکنیم، آموزش میدیم، تجهیز میکنیم، تدارک میبینیم، به خدمت شما عرض شد که از هر هیئت که ورود به همه اقسام این آسیب دیدنها و این آماده کردن از حوصله این بحث خارجه، در حقیقت همون علم مدیریت مقصد، این نوع از گردشگری خلاق هم میتونه به اون آسیب نزنه و بالعکس وقتی اونو مدیریت نمیکنیم. ببینید حضور یک گردشگر،
این مدیریت کی باید انجام بده؟ ببخشید وسط صحبتتون.
ببینید این چند حالت داره، مثلا آقای پروفسور رالف باکلی از دانشگاه گریفیت استرالیا آخرین باری که ایران بود، یا یکی مونده با آخرین باری که ایران بود، جالبه میگفتش که من از اینجا باید برم آفریقا چون 100 تا از بزرگترین برگزار کنندگان تور از دنیا دارن توی آفریقا دور هم جمع میشن تا یک سرمایه گذار یک مقصد مدیریت شده یا حیات وحش در آفریقا باشه.
بله.
پس این یک سرمایه گذاری چند ملیتی بین المللی برای توسعه یک مقصد مدیریت شده در آفریقاست.
درسته.
پس این اندازه و حجم هم داره. ما تجربه یک مدیریت مقصد داریم در قشم که از یک تعامل بین دو دولت ایران و ژاپن با هدایت مؤسسه همکاری‌های بین‌المللی ژاپن، جایکای ژاپن و سازمان محیط زیست ملی و اداره محیط زیست منطقه آزاد قشم اتفاق افتاده بود. ما به عنوان کاتالیزور در حقیقت مؤسسه آموزشی گردشگری این کار رو هدایت می‌کردیم. اینها شکل‌های مختلفی داره. ما همین اخیراً از طریق انجمن مؤسسات آموزشی یک مدل ملی رو پیشنهاد دادیم که در قالب این به خدمت شما که طرح‌های مدیریت مقاصد اتفاق بیفته در تمام استان‌های کشور. این که ما چقدر بودجه داریم، چقدر منابع انسانی، چقدر منابع دانشی داریم، چقدر سرمایه گذار داریم، چقدر اسپانسر داریم، مدل‌های مختلفی اتفاق می‌افته. اما اینها، حالا من از لفظ علمیش هم استفاده میکنم، ترجمهش هم خودم میگم که زحمت به دوش شما نیفته، اینا اجاف نالج دیگه، اینا لبه های علم در گردشگریه.
بله.
علم مدیریت مقصد این گونه است دیگه. الان اونجاهایی که مستعد گردشگری خلاقه، مستعد زمین گردشگریه، مستعد گردشگری فرهنگی بنکویی که ایشون به درستی ازش اسم برد،
درسته،
یا اون بدلندهایی که باز به درستی ازشون اسم برد در منطقه سیمیندش، باز تو همون مسیر قطار گردشگری که نام بردن، اینا همه پتانسیلن، اینا لزومن تبدیل به منبع، تبدیل به سرچشمه تولید منابع اقتصادی، تولید منافعی از صنعت گردشگری نمیشن مگر اینکه تبدیل به یک مقصد بشوند.
درست.
حالا اگر در این تبدیل به مقصد شدن تبلیغات بیاد مقدم بر برنامه ریزی، مقدم بر آموزش، مقدم بر آماده سازی بشه، اون وقتی که گردشگری تأثیر سو میذاره، حالا میخواد خلاق باشه یا غیر خلاق.
بله.
باشه، اگر غیر از این باشه، اول ما مقصد رو به وجود بیاریم، اول مقصد رو مدیریت کنیم، آماده سازی بکنیم، اون وقت گردشگری هر نوعش که اتفاق بیفته تاثیرات مثبت خواهد داشت و ما از نتیجه راضی خواهیم بود. و متاسفانه ما یک عالمه مقصد سوخته داریم که همینجوری از دستش دادیم. لطمه های فرهنگی خوردیم، لطمه های زیست محیطی خوردیم، لطمه های اقتصادی خوردیم، اقتصاد فصلی به وجود اومده، قیمت زمین بالا رفته، سرمایه گذارای غیر بومی اومدن اونجا ساکن شدن،
بله.
مناسبات محلی رو در دست گرفتن، تصمیمات به نفع خودشون و مناسبات اقتصادیشون گرفتن، نه لزوما مردم محلی. و خیلی از این اتفاقا افتاده برای اینکه ما اول گردشگری به عنوان یک مفهومی مثل اتومبیل وارد شده، یک تأخیر فازی داشتیم، بعد دانشش و فرهنگش وارد شده، بعد گردشگری رفته به عنوان یک کارکرد، به عنوان یک صنعت در اونجا مستقر شده.
درسته.
و ما ازش آسیب دیدیم، بعد در حقیقت حالا داره علمش میاد، حالا تازه داریم آسیب‌هاش رو مطالعه میکنیم. و اینم حالا نکته جالبی بود که در حاشیه سوال شما بود.
مهربانید و بزرگوار. خب جناب آقای محسنیان، برگردیم به تجربه شما در زمینه گردشگری راهن. میخوام یه بحث دو طرفه رو داشته باشیم. خب شما به عنوان یکی از مجریان این طرح، بازخورد مخاطبانتون رو، چه کسانی که براشون این سوال پیش میاد طبق فرمایش شما که چرا اینجا اینقدر ایستگاه متروکیه و شما ارجاع میدید به این مفهوم که برای اینکه ذهن شما یا گوش شما آماده باشه که اگر فلان ساختمان فرو ریخت، این پیش زمینه و آشنایی رو داشته باشید، تا چه حد در این فعالیتتون در این زمینه گردشگریتون به این تعامل، به بازخوردی که از طرف مخاطبان خود و گردشگران خودتون دارین میگیرید توجه دارید؟ اصلا لزومی داره که توجه داشته باشیم یا نه؟
خب بدون شک همینجور هست.
بله،
ما خوشبختانه از ابتدایی که این برنامه رو پیاده کردیم توی همه برنامه هامون بدون استثنا از فرمای نظرسنجی استفاده کردیم.
بله.
و اونو کاملا تأثیر میدیم توی نحوه اجرای کارمون. ولی یه سوال خیلی خاص اونجا داره، من فقط از همه اون سوال رو به یکیش اشاره میکنم.
بله.
که برای اون مهم بوده. اول اشاره بکنم که ما یه هدف گذاری روی این کار انجام دادیم. یعنی هر چیزی خلاصه یک جسمی داره، هر کاری و یک روحی. من فکر میکنم ما تعریفی که کردیم، هدف اصلیمون از این برنامه این گذاشتیم که ما میخواییم کشف رفتار بکنیم.
درست.
مشخصا من این توضیح رو میدم همیشه توی تورهامون که ما یه نگاه باستانشناسانه به این موضوع داریم. و اینی که اینجا بد نیست که توضیح بدم که برخلاف اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن که باستانشناس دنبال عتیقه و شی هستن، اینگونه نیست. باستانشناس دنبال کشف یک رفتارن، چون از گذشته های خیلی دور ما خیلی مواقع هیچ نوشته ای نداریم، هیچ سندی نداریم، تنها سندی که باقی میمونه یه شی میتونه باشه.
بله.
از مجبورن از روی اون شی به یه رفتار برسن. و این یه مثال خیلی سادهش من بزنم، اگر مثلا شما توی قبری بالای سر اون جنازه مثلا مربوط به 5000 سال پیش یک ظرفی پیدا بکنید، میتونید به این فکر بکنید که 5000 سال پیش هم به زندگی پس از مرگ اعتقادی وجود داشته، در حالی که ما هیچ نوشته چیزی نداریم. باستانشناسا دنبال این قضیه هست. ما هم با همین نگاه به موضوع گردشگری راهن نگاه میکنیم. هدف غایی ما تو این برنامه کشف یه رفتار مربوط به 80 سال گذشته است.
درست.
و خب اینو در طول یه برنامه 10 ساعته با یک داستانی رو، یک خط داستانی داریم که از ساعت 7:30 صبح که شروع میشه تا انتها حداقل تا 12 ساعته بعد این خط داستانی ادامه پیدا میکنه.
بله.
مابزاهای بیرونیش بله هست، ما توضیحات رو میدیم در مورد اون، ولی هدف نهاییمون اینه. و خیلی جالبه که خب بازخورد خیلی خوبی گرفتیم از این موضوع. یه نکته‌ای که هست اینه که تنها میگم به یک سوالمون، نظرسنجیمون اشاره میکنم که نظر شما در مورد راهن ایران بعد از این تور چه تغییری کرد. ما یه چیزی هلوش 86% درصد مخاطبانمون میگن که بهتر شده، خیلی بهتر شده.
درسته. من عذرخواهی میکنم که کلام شما رو قطع میکنم، ولی مهمانی از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن که شعبه داراویان البته ایشون معرفی میکنه.
امین جان، طبق روال هر هفته در این قسمت تورگردان رو داریم، امشب در خدمت جناب آقای پیمان فتح‌الله پور هستیم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خسته نباشید خدمت شما و مهمانان گرامیتون و همچنین شنوندگان رادیو گفتگو و همچنین فرارسیدن ماه محرم، ایام سوگواری سرور شهیدان رو تسلیت میگم. من در خدمتتون
سپاسگزارم. از شما های فتح‌الله پور، قراره که امشب ما رو به کجای ایران زیبا ببرید؟
امروز میخوام از زیبایی های شهر تقوی یا همون تقویود در شهرستان استان اصفهان بگم.
درسته، بفرمایید.
تق محلات زیادی داره که تار، کشه، یحیی‌آباد، باغستان بالا، باغستان پایین از مهمترین محلات اونجا.
درسته.
در سال 90 با تجمیع محلات تبدیل به یه شهر شده.
درسته. کمی از ویژگی های اون منطقه برامون میگین آقای فتح‌الله پور؟
شاید توی اینترنت شما اسم این شهر رو سرچ کنید، این شهر به عنوان بی امکانات تا این شهر اصفهان بشناسن، در صورتی که معادن سنگ مهمی در سطح کشور داران باشه این شهر.
بله.
من جاهای تاریخی و باستانی این شهر رو بگم براتون.
بفرمایید.
قلعه خشی دوره اشکانی که بیش از 2200 سال قدمت داره.
بله.
چنار 1400 ساله، مسئول جامع دوره خانی، حمام هانی، موزه رفیعی تار آقای رفیعی، خیلی موزه خیلی قشنگ و کاملی هست و موزه مردم‌شناسی تر و همچنین سفره‌خانه سنتی که وسایلی که از قلعه جمع‌آوری شده، یا بهتر بگم سیرخاکی هایی که کشف شده تو این سفره‌خونه به نمایش گذاشته شده.
درسته.
و بخش مورد علاقه خودم که کمپ کوهنوردی که در دامنه کوههای کرکس در روسته کشه وجود داره مورد توجه گردشگران عزیز میباشه.
آقای فتح‌الله پور، اینجا به این منطقه به خوبی معرفی شده، حالا چه به گردشگران داخلی چه به گردشگران خارجی؟
من آخرین باری که به شهر طرق رفتم 6 ماه پیش بود.
درسته.
سه تا خونه بومگرده اونجا احساس شده بود. امیدوارم که توی این 6 ماه بازم اضافه شده باشه به این خونه بومگردی ها. استان اصفهان رشد 10 برابری خونه بومگردی رو داشته و همچنین رشد 8 برابری ورود گردشگر خارجی به استان رو داشته.
بسیار
از همینجا یه خط نماسید بگم با آقای اللهیاری و همکارانشون در صنعت گردشگری استان اصفهان.
سپاسگزاریم از شما. سپاسگزاریم از شما.
امیدوارم بقیه استان ها هم به وقت گردشگری در روستاها اهمیت بدن.
انشاءالله. سپاس از شما آقای فتح‌الله پور. شبتون بخیر.
شب بخیر. مرسی. ممنون.
ممنونم از شهاب داراویان و مهمانشون جناب آقای فتح‌الله پور که در بخش تورگردان یکی دیگر از قسمت‌های ایران عزیزمون رو معرفی کرد. خب من جناب آقای محسنیان یک بار دیگه از شما پوزش می‌طلبم که میان صحبتاتون اومدم. اگه از فرمایشتون چیزی باقی مونده که بفرمایید، چون من یک سوال دارم.
خواهش می‌کنم. نه در
خدمت. قطعا شما میتونید به این سوال من پاسخ ندید، چون ممکنه که از دید شما سوال درستی نباشه. شرکت شما، یعنی شرکت مجموعه ریل رو، یه بخش خصوصیه دیگه.
بله.
در راه اندازی این طرح، یعنی گردشگری راهن، در یک نگاه کلان حمایتگرایانه، نه فقط مسئله مالی، حالا اگر اون رو بذاریم کنار، شما رو اذیت هم کردند مسئولان یا دوستان، سنگ اندازی و از این دست موارد؟
خب به هر حال وقتی که یه موضوع جدیدی هست، یه اتفاقی میخواد بیفته که 80 سال توی راه آهن به عنوان یه تابو مطرح بوده که قطار بین دو تا ایستگاه توی خط وایسه، مسلماً جا افتادن این قضیه یه مقداری خب زمان میبرده دیگه. ولی نه، انصافاً خب خوب برخورد شده با این موضوع از طرف شرکت راه آهن و خیلی خوب کار پیش رفته. بعد اینو دو بخشش بکنی، یه بخش حاکمیتیه که در واقع شرکت راه آهن هست که صاحب امتیاز خطوط، یعنی مالک خطوط هست راه انتقال، و بخش دیگه مربوط میشه به اون شرکتی رجا که در واقع خدمات اون قطار رو در اختیار ما میذاره. خب به تبع این چیز تازه‌ای بوده و خیلی کش و قوسایی رو به همراه داشته و خب به مرور زمان داره وضعیت بهتر میشه.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از پاسخی که به سوال من دادید. سرکار خانم احسانی، من پیش از هر چیزی از طرف آقای مهمانمون آقای تقی‌پور بابت اینکه این منطقه رو محروم خوندن عذرخواهی میکنم ازتون، چون کاملا و 100% با فرمایش شما راجع به اینکه نباید این نگاه رو داشت موافق هستم. در فصل پایانی گفتگومون، چون چیزی کمتر از 20-25 دقیقه فرصت داریم، یک بخش خبر رو هم با همراهی آقای داروبیان میخوایم ارائه بدیم برای اینکه بحث به تمام دوستان برسه، من از تک تک دوستان خواهش میکنم که چیزی بوده 4 دقیقه زمانشون رو رعایت بکنن. حالا اگر دوستی خواست زمان بیشتری به فرد دیگری اهدا بکنه، خب خودش دیگه زمانش کمتر، حتی اکثر 5 دقیقه ما فرصت داریم برای این فصل هر کدوم از دوستان که میخوان صحبت بکنن. اگر بخوایم یک نگاه آسیب شناسانه سرکار خانم احسانی داشته باشیم، نه اینکه آسیب ها رو بر بشماریم، چون به قول فرمایش جناب آقای شادلی ممکنه که زمانمون نرسه و برنامه دیگری رو بطلبه، ولی راجع به خلأ ها میتونیم صحبت کنیم. برای جا اندازی و گسترش مفهوم گردشگری خلاق در کشورمون با چه خلأهایی مواجه هستیم، یا به نظر شما مهمترین خلأ چیه و برای رفع اون باید چه کار کرد، چه در توسط بخش خصوصی چه سازمانه حالا که داره وزارت خونه میشه، صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری؟
من از دو جنبه اینو میخوام صحبت کنم، این پرسش شما رو پاسخ بدم. یکی این که آقای نوراقی اشاره کرد که گردشگری که زمان طولانی میخواد تو ایران بمونه یا هر کشوری دیگه،
بله بله،
یه چالش بزرگ هست. در حالا امیدوارم بعد از وزارت خونه شدن این قصه کم رنگ بشه. یه گردشگر وقتی مدت طولانی تو کشور ما میمونه یا و یا زیاد میاد تو کشورمون، به هر حال لیبلای مختلف بهش زده میشه که این اصلا برای چی داره انقدر میاد، حتما یه ماجرایی داره دیگه. این قصه امیدوارم واقعا یه روزی رفع بشه، چون به هر کسی که میخواد بیاد زبان، من دوستانی داشتم که عاشق ایران بودن، میومدن بله. ایران یه مؤسسه هست، مؤسسه ده خدا، که زبان فارسی یاد بگیرن. همیشه اینو بازخواست میشنن که تو ایران چیکار داری انقدر داری میای، انقدر طولانی داری میای، ماجرا چیه. یا کسایی که داوطلبانه میان یه حرکت های انجام میدن، مثلا میان خشت درست میکنن توی مثلا بازآفرینی خانه های بومی کمک میکنن، نمیدونم میان عروسک های بومی درست میکنن. اصلا یعنی چی که داوطلبه؟ مثلا چرا آدم باید داوطلب باشن؟ مگه میشه آدم بدونه که دستمزد بگیره بیاد یه کار داوطلبانه بکنه؟ من فکر میکنم یه خورده روی مفاهیم، امیدوارم که این عزیزان فرمودین که حمایت به نظرم همینه که درک واقعی از مفاهیم داشته باشن. فعالیت های داوطلبان در کل جهان خیلی از بار بخش های مختلف زینفان رو و زیرفتان داره کم میکنه، اینو به نظرم دقت کنی. و یکی از چیزهایی که حالا هست، حالا شما اشاره کردین به ماجرای احیای عروسک‌های بومی، حالا چون در واقع ایده احیای عروسک‌های بومی برای در واقع به عنوان سوغات فرهنگی و جریان که در روستاها الان خب خوشبختانه توسعه پیدا کرده، ایده خود من بود و حالا مؤسسه آوای طبیعت پایدار. ما اون ایده اولیه‌مون قصه‌ش این بود که یعنی این چالشی که شما اشاره می‌کنید حالا تو بحث خلاقیت، این بود که وقتی قرار یک محصولی در یک خودشون تولید بشه، دغدغه های ما داشتیم که کاملا درونگرا باشه، یعنی بله. کاملا بر اساس ظرافت های فرهنگی و قومی و حالا طبیعی و منطقه باشه. عروسک هایی که از مواد و مصالح خود منطقه هست، عروسک هایی که حداقل 50 سال پیشینه داره، یعنی چیزی که مادر بزرگ ها می ساختن و برای مادرها برای فرزندان، یه جریان فرهنگی و ارتباط بین نسل ها رو در واقع دنبال میکردیم. و خیلی خیلی شاخصهای دیگه که حالا فرصت نیست. ایده با این که بسترسازی کردیم، با این که فرایندی جلو رفتیم، با این که 3-4 تا پایلوت پروژه کار کرده بودیم، عزیزان که حالا این موت شد در واقع شروع کردن فقط اون شیء رو دیدن، یعنی اون عروسک بومی یا اون سوغات رو فقط ظاهرش رو دیدن دیگه. باربی هایی که لباس محلی تنشون میشد میشدن عروسک های بومی، عروسک های بی‌هویت. من ما خیلی تلاش میکردیم این درون مثل همون جریان باستان شناسی که شما اشاره کردین کشف بشه از درون اون جامعه. میدیدیم عزیزانی از شهرهای مختلف میرن عروسک بومی خلق میکنن، میسازن، رنگ میکنن، ماجرا اینه که یه واژه از یه عزیزی میگفت مردم اندر حسرت فهم درست. به نظر من قبل از اینکه وارد یک جریانی بشیم اول درکش کنیم،
بله،
هضمش کنیم، بله، فهمش کنیم، به خودمون فرصت بدیم که اونو دریافت کنیم و واقعا سعی کنیم که کارو به کاردان بدیم. واقعا تو این جریانی که دوستان میگن الحمدلله تعداد اقامتگاه ها زیاد میشه، الحمدلله نمیدونم چند برابر شده، اولا من